با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب دانیال، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که دانیال در ادامه تعریف و تعبیر خواب نبوکدنصر در ارتباط با مجسمه ترکیب شده از چند فلز متفاوت به او گفت که سلطنت چهارم سلطنتی قوی همچون آهن خواهد بود. اما همانطوری که در خواب دیده شد، پاها و انگشتان مجسمه قسمتی از آهن و قسمتی از گل خواهد بود که نشان می‌دهند این سلطنت تقسیم شده و بعضی از قسمت‌های آن قوی و بعضی مثل خاک ضعیف خواهد بود و مخلوط آهن و گل نشان دهنده این است که خانواده‌های سلطنتی سعی خواهند نمود از راه وصلت با یکدیگر متحد شوند، ولی همانطوری که آهن با گل مخلوط نمی شود، آنان نیز با هم متحد نخواهند شد. این سلطنت چهارم سلطنت آخر است و ما در زمان آن زندگی می کنیم. سؤالی که مطرح است این است که برای این دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اکنون لازم است نگاهی دقیق‌تر به مجسمه‌ای که نبوکدنصر در خوابش دیده بیندازیم. این مجسمه بسیار عظیم و باشکوه بود. فکر می‌کنم در رویای نبوکدنصر این مجسمه تمام سطح سرزمین بابل را پوشانیده بود. یک مجسمه ترکیب شده از چندین فلز متفاوت بود. سر آن از طلا بود که به حکومت بابل اشاره می کند. سینه و بازوهای آن از نقره بود که حکومت ماتها و پارسها را نمایندگی می کند. شکم و رانهای مفرقی حکومت یونانی مقدونیه را نشان می دهد. پاهای آهنی حکومت روم است که در این پاها گل با آهن ترکیب شده که نشاندهنده آخرین ساختار امپراتوری روم می باشد. همانطوری که گفته شد، این مجسمه چهار امپراتوری را نمایندگی می کند. چندین نکته مهم است که بایستی در ارتباط با این مجسمه مورد توجه قرار بگیرند. یک حرکت روبه زوال مشخص است از یک حکومت به حکومت دیگر و این موضوع به چندین شیوه خاص آشکار شده است. این زوال و سقوط تدریجی با فلسفه مدرن و عقاید رایج امروزی متضاد است. امروزه این دیدگاه به طور گسترده وجود دارد که وضعیت دنیا بهتر و بهتر خواهد شد و تکامل انجام می شود. بسیاری به تکامل اعتقاد دارند و تصور می کنند که برای همیشه همه چیز رو به بهبود و در حال پیشرفت و رشد است. احساس می‌کنیم که امروزه به بهترین حکومت سیاسی رسیده و انسان‌های بهتری هستیم. هیچ یک از این باورها حقیقت ندارند. انسان همیشه از خودش تعریف نموده و گفته که چقدر خوب است. او خود را برتر از همه موجودات می‌داند. اما آنچه در اینجا در ارتباط با این حکومت‌های تاریخی مشاهده می‌کنیم، سقوط و زوال آنها یکی پس از دیگری است. هر یک از آنها از حکومت قبلی ضعیف‌تر است و این حقیقت توسط این تصویر مجسمه به شیوه‌های گوناگون آشکار شده است. 1. خاصیت هر فلز. طلا از نقره خالص‌تر است و نقره از مفرق خالص‌تر است. مفرق از آهن خالص‌تر می باشد و آهن از گل بهتر است. در اینجا یک زوال کاملا آشکار را می توانیم ببینیم. 2. جذابیت هر فلز. هر فلز نسبت به دیگری دارای جذابیت کمتری می باشد. 3. جایگاه هر فلز. سر دارای افتخار بیشتری نسبت به پا است. 4. بیان مشخص کلام خدا. در دانیال فصل 2 آیه 39 می‌خوانیم: اما وقتی سلطنت شما به پایان رسید، سلطنت دیگری روی کار خواهد آمد که ضعیف‌تر از سلطنت شما خواهد بود. پس از آن سلطنت سومی که همان شکم مفرقی آن مجسمه باشد، روی کار خواهد آمد و به تمام دنیا سلطنت خواهد کرد. کلام خدا در این رابطه به طور کاملا واضح و آشکار گفته است که هر حکومتی از حکومت قبلی ضعیف‌تر خواهد بود. 5. تقسیم قدرت و حاکمیت. تقسیم مشخص قدرت حاکمه نشان دهنده ضعف آن است. نبوکدنصر سری می باشد که از طلا ساخته شده است، اما امپراتوری مادها و پارسها بازوان آن مجسمه می باشند. امپراتوری بابل بسیار قوی بود چون تقسیم و جدایی در میان آنان وجود نداشت. امپراتوری یونانی مقدونیه در ابتدا به عنوان یک حکومت شروع نمود، اما سپس به زودی به 4 حکومت تقسیم گردید. پاهای مجسمه امپراتوری روم را نشان می دهند، ولی انگشتان پاها ترکیبی از آهن و گل بودند که نشان دهنده 10 حکومت می باشند. امروزه بسیاری از مردم دنیا تصور می کنند که دموکراسی بهترین نوع حکومت است، با اینکه در واقع در تعداد زیادی از کشورهای دنیا واقعاً حکومت‌های دموکراسی وجود ندارند. در حکومت‌های دنیا مردم تصمیم گیرنده های نهایی نیستند و حتی در کشورهای دموکراسی افراد خاصی تصمیمات سیاستمداران منتخب مردم را هدایت کرده و جهت می‌دهند. هدایت کردن و مشاوره دادن به سیاستمداران کار اشتباهی نیست، اما مشکل بزرگ این است که افراد اشتباه بر سیاست‌های کشور تأثیر گذاشته و سیاستمداران را در جهت منافع شخصی یا گروهی هدایت می‌کنند و باعث گرفتن تصمیمات اشتباه برای عموم مردم می‌شوند. به نظر من دموکراسی بهترین شیوه حکومت نیست، چون به طور واقعی قابل اجرا نمی باشد و در حقیقت فقط یکی از آرزوهای غیر ممکن است. شیوه حکومتی خدا دقیقاً مانند سر طلایی در مجسمه ای است که نبوکدنصر در خوابش دید، با این تفاوت که حاکم آن همان سنگی است که بدون دخالت دست از کوه جدا شد و این صخره یا سنگ زنده عیسی مسیح می باشد. او بر روی این زمین حکومت خواهد نمود و به هیچ کس برای مشاوره و هدایت نیازی ندارد. او نیازی به مجلس شورا یا نخبگان یا هیئت رهبری و دولتی ندارد و از شما درخواست نخواهد کرد که به او رأی دهید. در واقع دوست من، اگر شما در این زندگی برای او تصمیم نگرفته و او را انتخاب نکنید، در زمان حکومت او زندگی نخواهید کرد. با این واقعیت مخالفت نکنید، چون اینجا دنیای او می باشد و او آن را خلق کرده است. من و شما فقط مخلوقات او هستیم که در این دنیا زندگی می کنیم. خدا حق بیشتری دارد که من و شما را از این زمین کوچک بیرون اندازد، همانطوری که من روزی این حق را داشتم مورچه های کوچکی را که وارد خانه ام شده بودند از خانه ام بیرون کنم. من می‌خواستم آنها را از خانه ام بیرون اندازم. چرا؟ چون جای آنان در خانه من نبود و به طرح و برنامه زندگی من تعلق نداشتند. بسیاری از ما نیز هستیم که در طرح و برنامه خدا جایی نداریم. اینجا دنیای اوست و او آن را آن طوری که می‌خواهد می‌سازد. شیوه حکومتی خدا یکی از سختگیرترین حکومت‌ها خواهد بود که دنیا داشته است. فکر نمی‌کنم در آن روز هیچ کس بدون اجازه او امکان انجام کاری را داشته باشد. خداوند عیسی مسیح یک دیکتاتور خواهد بود و اگر حاضر نباشید در برابر او تعظیم کنید، فکر نکنم اصلاً بخواهید در زمان حکومت او که بر روی این زمین استوار خواهد ساخت زندگی کنید. شاید خوب است که او برای افرادی که مخالف او هستند محلی را فراهم ساخته، چون بودن در حکومت او برای آنان هرگز خوشایند نخواهد بود. شیوه حکومت خدا یک پادشاهی مطلق خواهد بود و مقتدرانه حکومت خواهد نمود و اراده خیش را به طور کامل به انجام خواهد رسانید. حکومت نیکو و عالی او بر همه مسلط خواهد شد و به همین دلیل برای من و شما بهتر است که زانو زدن و پذیرفتن او را تمرین کنیم و تا زمانی که در این دنیا زندگی می کنیم اطاعت نمودن از او را بیاموزیم، چون در یکی از همین روزها او بر همه چیز حاکمیت خواهد کرد. قبل از اینکه به بررسی آیات دیگر ادامه دهیم، بایستی به این نکته توجه کنیم که هیچ حکومت و قدرت بزرگ جهانی دیگری بعد از امپراتوری روم ایجاد نشده است. امپراتوری روم آخرین است و تا روزهای آخر نیز باقی خواهد ماند. در واقع امروز نیز به حیات خود ادامه می دهد. تمام امپراتوری‌های دیگر توسط یک دشمن خارجی نابود شدند، ولی هیچ دشمنی حکومت روم را نابود نساخت. آتیلای تاتار به روم حمله کرد و شهر را غارت کرد، اما آنچنان از عظمت آن شهر وحشت زده شد که تشخیص داد نمی‌تواند بر آن حکومت کند و آنجا را ترک کرد. امپراتوری روم از درون از هم پاشید. هیچ دشمنی آن را نابود نکرد. روم در واقع امروز در کشورهای بزرگ اروپایی به حیات خود ادامه می دهد. یعنی در کشورهای ایتالیا، فرانسه، انگلستان، آلمان و اسپانیا که همگی بخشی از امپراتوری قدیمی روم می باشند. قوانین و همچنین زبان آن هنوز حاکم است. البته امروز کسی به طور رسمی به زبان لاتین صحبت نمی کند. ولی ریشه زبانهای فرانسه، اسپانیایی، انگلیسی و زبانهای دیگر لاتین می باشد. روح جنگجویان روم نیز هنوز به شیوه های متفاوت زنده است. از زمان فروپاشی روم، کشورهای اروپایی در جنگ و ستیز با یکدیگر یا با بقیه کشورهای دنیا بودند. امروز برای اروپا چه اتفاقی می افتد؟ نوعی دیدگاه احساسی و تفکری جدید در اروپا گسترش یافته است. جوانان اروپایی علاقه ای ندارند که ایتالیایی یا آلمانی نامیده شوند، بلکه مایلند اروپایی خوانده شوند. این نوع تفکر پایه و اساس را برای آن شخصی آماده می سازد که روزی خواهد آمد تا امپراتوری روم را دوباره جمع‌آوری کند. او در کتاب مقدس به عنوان مرد شریر یا ضد مسیح معرفی شده است. امروزه در اروپا بازار مشترک وجود دارد. اتحاد اروپایی و روابط اقتصادی آنها را به یکدیگر بسیار نزدیک ساخته است و به خوبی این امکان وجود دارد که دوباره امپراتوری روم را برقرار کنند. اما تا زمانی که خدا مانعی را که در مقابل آن مرد شریر قرار دارد بر نداشته است، این کار انجام نخواهد شد. چون ضد مسیح مرد شریر و شیطان است، خدا تا زمانی که افرادی را که به نام خداوند فراخوانده می شوند جمع‌آوری نکرده است، اجازه نخواهد داد تا آن مرد شریر ظهور کند. وقتی خدا این کار را انجام داد، کلیسای خود را از این زمین بر خواهد داشت. خدا طرح و برنامه خود را به انجام خواهد رساند. هرچند که بسیاری از مردم درباره آن اطلاع نداشته و به نظر نرسید که خدا در فعالیت است. بنابراین شخصی خواهد آمد که امپراتوری روم را جمع‌آوری خواهد کرد. به نظر من سخن گفتن از رستاخیز و احیای امپراتوری روم اشتباه است، چون این تفکر به وجود می آید که مرده بوده است، در حالی که در واقع چنین نیست. این امپراتوری پراکنده شده است و تا کنون در طول تاریخ افراد متفاوتی تلاش نمودند که آن را دوباره جمع‌آوری کنند، ولی هیچ یک موفق نشدند. کلیسای کاتولیک روم در آغاز این تلاش را کرد و بعدها ناپلئون و همچنین چندین امپراتوری دیگر مانند هیتلر و موسولینی تلاش خود را کردند، اما تا زمانی که آن مرد شریر که بایستی این کار را انجام دهد ظاهر نشود، چنین نخواهد شد. خدا هنوز راه را برای آمدن او هموار نساخته است و مانع ظهور او می باشد. نابودی قدرت ملت‌های دنیا و پای ریزی پادشاهی آسمان بر روی زمین. نابودی آخرین پادشاهی یعنی حکومت ترکیب شده از آهن و گل چگونه خواهد بود؟ من فکر می کنم که منظور از گل ملت‌های متفاوت در 10 حکومت می باشند که با 10 انگشت پا نشان داده شدند. آهن در ارتباط با این واقعیت است که روم در این شکل نهایی امپراتوری قدیمی به حیاتش ادامه می دهد. همه چیز چگونه به پایان خواهد رسید؟ جواب این سوال در بخش پایانی فصل 2 داده شده است. در دانیال فصل 2 آیه 44 الی 45 می‌خوانیم: در دوران سلطنت آن پادشاهان خدای آسمان‌ها سلطنتی برقرار خواهد ساخت که هرگز از بین نخواهد رفت و کسی بر آن پیروز نخواهد شد، بلکه همه آن سلطنت‌ها را در هم کوبیده مغلوب خواهد ساخت و خودش تا ابد پایدار خواهد ماند. این است معنی آن سنگی که بدون دخالت دست انسان از کوه جدا شد و تمام آهن، مفرق، گل، نقره و طلا را خرد کرد. به این وسیله خدای بزرگ آنچه را که در آینده اتفاق خواهد افتاد به پادشاه نشان داده است. تعبیر خواب عین همین است که گفتم. ضد مسیح یا مرد شریر که در کتاب مقدس با حدود 35 شیوه متفاوت معرفی شده است، همان است که حکومت امپراتوری روم را دوباره برقرار خواهد ساخت. او یک دیکتاتور جهانی خواهد بود. جهان را همانطوری که نبوکدنصر در آغاز سلطنت می کرد، حکمرانی خواهد نمود که در مکاشفه فصل 13 به این موضوع اشاره شده است. شیوه حکومتی او شیوهی درست و ایدئال خواهد بود، ولی اگر آنکه حکومت را در اختیار گرفته شخص نادرست و شریری باشد، آنگاه فاجعه و بدترین وضعیت حاکم خواهد شد. همانطور که خواهیم دید این موضوع در ارتباط با نبوکدنصر حقیقت داشت و مطمئناً در آینده نیز در ارتباط با ضد مسیح چنین خواهد بود. وقتی خداوند عیسی مسیح بیاید، به عنوان یک حاکم مطلق حکومت خواهد نمود و تمام مخالفان خیش را به زانو در خواهد آورد. در مزمور 2 آیه 9 چنین نوشته شده است: تو با عصای آهنین بر آنها حکومت خواهی کرد و آنها را مانند ظروف گلی خرد خواهی نمود. فکر نمی کنم امروز از من بخواهید به خاطر اینکه حکومت او چنین خواهد بود عذرخواهی کنم. اگر با او موافق نیستید، پیشنهاد می کنم با اولین پرواز به ماه یا مریخ یا هر سیاره دیگری از این زمین خارج شوید. او بر این زمین حکومت خواهد نمود و فکر می کنم بر هر محلی نیست که شما انتخاب کنید حکومت خواهد کرد، چون در نهایت این جهان، جهان و خلقت اوست و همه چیز را او آفریده و متعلق به او است. سنگی که بدون دخالت دستان از کوه جدا شد، نماینده هیچ کس دیگری جز خداوند عیسی مسیح نمی باشد. این اشاره به یک انسان نیست، بلکه به آن مسیح خدا اشاره می کند. خداوند عیسی مسیح خودش به طور واضح آشکار ساخت که آن سنگ است. شاید در زمانی که او این حقیقت را به مردم گفت، تعداد بیشتری نسبت به امروز سخن او را فهمیدند. در متی فصل 21 آیه 44 گفته شده است: اگر کسی روی این سنگ بیفتد، تکه تکه خواهد شد و اگر این سنگ بر روی کسی بیفتد، او را له خواهد کرد. او همان سنگ است، یعنی سنگ زنده، پایه و بنیاد محکم. در نامه اول قرنتیان فصل 3 آیه 11 چنین نوشته شده است: زیرا هیچ کس نمیتواند بنیاد محکم دیگری بسازد جز آن که از قبل داشتیم و آن بنیاد عیسی مسیح است. اگر بر روی آن سنگ بیفتید، یعنی اینکه با ایمان بر او بیستید و بر او زندگی خود را بنا کنید. همانطوری که هستید بدون عذر و بهانه یا ادعا و مقاومت به نزد او میایید و خون ریخته شده او را برای خود میپذیرید و آن وقت فروتن شده و در هم خواهید شکست به عنوان یک گناهکار و کسی که هیچ چیز ندارد که به او تقدیم کند به نزد او میایید. او همان سنگ عالی و باشکوهی است که بایستی بر او بنیاد زندگی خود را بنا و استوار کنید. سنگ یکی از چندین مثالی است که در کتاب مقدس در رابطه با عیسی مسیح در مقامش به عنوان نجات دهنده و داور عادل گفته شده است، همانطوری که در کتاب تثنیه فصل 32 آیه 15 نوشته شده، او صخره نجات است و بر طبق تثنیه فصل 32 آیه 4 او صخره داوری کننده است. این آیات در کتاب دانیال درباره زمانی صحبت می کنند که او به عنوان داور به این دنیا می آید تا به تمام مخالفت ها بر علیه خدا پایان دهد. در اینجا به آمدن دوباره یا بازگشت او به این زمین اشاره شده که جزئیات آن در مکاشفه فصل 19 آیه 11 الی 21 به تصویر کشیده شده است. آمدن او همراه با تغییر و تحولات عظیم در آب و هوا و انواع فاجعه‌های طبیعی و همچنین اتفاقات عجیب در زمین و آسمان خواهد بود. بارها در کتاب مقدس به این موضوع اشاره شده که به عنوان مثال میتوان به زکریا فصل 14 آیه 1 الی 3، یوبیل فصل 3 آیه 2 و آیه 9 الی 16، اشعیا فصل 34 آیه 1 الی 8 و مزمور فصل 2 اشاره کرد. غرور و تکبر انسان برای سلطه و حاکمیت بر این زمین و پایه‌ریزی یک حکومت کامل و ایدئال در دنیا با نابودی و شکست دردآور تمدن بشری به پایان خواهد رسید. برای ما سخت است که این واقعیت را در تفکر و اندیشه ما بپذیریم. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که داوری شده است. این دنیا در حال محاکمه و داوری نیست، بلکه حکم محکومیت آن داده شده است. گاهی از مردم می شنویم که می گویند شانس و فرصت خود را امتحان خواهم کرد. دوست من که هنوز نجات نیافته و اسیر گناهانتان هستید، شما هیچ فرصت و امکانی ندارید. شما از دست رفته و گم شده هستید. بدون خدا زندگی می کنید. هیچ لیاقتی برای خدا ندارید. تمام آن چه دارید شاید تمایل و علاقه ناچیزی برای مذهبی بودن است. ممکن است مایلید امتیاز و پاداش بیشتری برای رعایت احکام مذهبی یا انجام اعمالی نیکو داشته باشید. اما دوست من، شما نیاز دارید به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کنید و انجام این کار آسان نیست. آیا آسان است؟ آسان نیست که در مقابل او زانو زده و او را بپذیرید. اما یا شما شخصا به نزد آن سنگ زنده میایید یا آن سنگ زنده بر شما میافتد. من ترجیح دادم که به نزد آن سنگ زنده بیایم و خود را تسلیم او نموده و زندگی را بر او بنا کنم. خدا به روزهای اندک انسان بر روی این زمین پایان خواهد داد. پادشاهی خدا پیروز شده و به مدت 1000 سال سلطنت شخص عیسی مسیح بر این دنیا خواهد بود. با توجه به مکاشفه فصل 20 برای مدت بسیار کوتاهی به شیطان و گناه اجازه داده خواهد شد تا در برابر خدا آخرین تلاش‌های خود را کنند و پس از آن برای همیشه از بین خواهند رفت و پادشاهی خدا تا ابد ادامه خواهد داشت.